الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. این بحث دیگه امروز تمام بشه که واقعا هم وقت ما رو خیلی گرفت هم علیکم السلام و رحمت الله. یه تتمه تطبیق بحث دیروز مونده که محصلش این بود که مرحوم آقای آخوند فرمودن که ما به جای اون تال فاسدی که در شق دوم آقای محقق شریف صاحب حاشیه بر شرح مطالع فرمودند که انقلاب ممکنه به ضروری پیش می آید، این در واقع ما این رو تبدیل کنیم به یک تالی فاسدی که با تالی فاسد شق اول تناسب داشته باشه و مثال را هم همون مثال شق اول قرار بدیم و حفظ کنیم. یعنی در واقع نظر مرحوم آقای آخوند اینه که این راه ما دو تا امتیاز داره. یک، این که تناسب بین تالی فاسد در شق اول و دوم حفظ میشه و دوم مثال یکسان خواهد بود. این محصل راه ایشون بود. راهش هم این بود که اون تالی فاسدی که ایشون در شق دوم ذکر کردن این بود که اگر انسان به عنوان مصداق شیء در مفهوم ناطقون اخذ بشه، الانسان ناطقون بشود به الانسان شیئون لهون نطق، مثل همین مثالی که نوشتیم اینجا، و مصداق شیء رو هم انسان قرار بدیم، اون وقت میشه الانسان انسانون لهون نطق. این مشکلش اینه که ما آمدیم نوع را داخل در فصل کردیم. ناطق خودش فصله، انسانون لهون نطق این انسان خودش نوعه که مرکب از جنس و فصله، یعنی نوع داخل فصل شده. اون وقت این دخول نوع در فصل به عنوان تالی فاسد شق دوم خیلی مناسبه با تالی فاسد شق اول، دخول عرض عام در فصل، این تناسب هم محفوظه. ثم انهو لو جعلت تالی، این یعنی تالی فاسد منظوره، فی شرطیت ثانیه، یعنی در اون شق دوم عرض به حضور شما کلام محقق شریف، ان اخذ، این شرطیه منظور یعنی همون ان اخذ مصداق الشی. چرا میگن شرطیه؟ چون گفتن ان اخذ مفهوم الشی فی المشتق، به این جهت بهش میگن شرطیه. ان اخذ مصداق الشی در مفهوم مشتق، هر کدوم یه تالی فاسدی داشت دیگه. لو جعل، به جای انقلاب ممکنه به ضروریه این رو قرار بدیم، لزوم و اخذ نوع فی الفصل، بیاییم بگیم که این مشکله که ما اگر مشتق را مرکب بدانیم و مصداق شیء را در مفهوم مشتق اخذ بکنیم، لازمش اینه نوع داخل فصل بشه. لزوم و اخذ نوعه، منظور از این نوع چیه؟ انسان. انسان مرکب از جنس و فصل نوعه. فل فصل منظور از فصل چیه؟ ناطقون. ما داریم ناطق رو تفسیر میکنیم به انسان له نطق. خب این طبیعتا نوع داخل در فصل شده. ضرورت ان مصداق الشیء الذی له نطق هو الانسان. چرا نوع داخل فصل میشه؟ داره توضیح میده، چون مصداق شیء که ما تو مفهوم ناطق اخذش کردیم و گفتیم الشیء الذی له نطق، مصداق شیء چیه؟ انسانه. پس نوع رو آمدیم داخل در فصل کردیم. لو جعل التالی کان الیق به شرطیت الاولا، این سزاوارتر به شرطیه اولاست. شرطیه اولا منظور چیه؟ شق اول. توجه دارید؟ شق اول عرض به حضور شما این بود که ان اخذ مفهوم الشیء فی المشتق، اون چی بود؟ تالی فاسدش دخول عرض عام در فصل. خب طبیعیه، تالی فاسد شق اول میشه دخول عرض عام در فصل، تالی فاسد شق دوم میشه دخول نو در فصل. خب این خیلی با هم دیگه تناسب دارن. علاوه این که عرض کردم طبق این بیان مثالها هم هر دو یکی میشود. بل کان اولا نه تنها الیق است، بلکه عرض به حضور شما میگوید اولاست. صرف یک سزاوارتی نه، بلکه این اصلا تا این حد نوبت به اونه میرسد. چرا؟ لفسادهی مطلقا. ببینید از این بل در واقع میخواد یه پله بله بالاتر مرحوم آقای آخون. تا اینجا میفرماید که خب اگر تالی فاسد شق دوم را دخول نو در فصل بدانیم بهتره از انقلاب ممکنه به ضروری است. خب الان یه اضراب میخوان بکنن، یه پله میرن بالاتر، میگن ببینید ما اگه یادتون باشه مبنای آقای آخوند در جوابی که به صاحب فصول دادن این بود که اصلا ناطق فصل نیست. اگه کسی بگه ناطق فصل انسانه، خب این تالی فاسد قبوله. اما اگر مثل خود آقای آخوند قائل شد به این که چی؟ ناطق فصل انسان نیست، بلکه عرض خاصه برای انسان. بنابراین فرمودی عرض خاصه برای انسان، میگه حتی اگر اینم باشه باز نمیشه مصداق شیء را در مفهوم مشتق اخذ کرد. چرا؟ برای اینکه شما فرض کنید ناطق میشه عرض، انسان معروض. اینجوری میشه دیگه، اگه ما ناطق را فصل ندانیم انسان را هم معروض میدونیم دیگه. ناطق عرض خاص انسان است، پس انسان میشه معروض، ناطق میشه چی؟ عرض. اگر ما انسان را به عنوان مصداق شیء در مفهوم ناطق که مشتق است اخذ بکنیم، لازمش این است که معروض در معنای عرض اخذ بشه و نمیشه معروض در معنای عرض اخذ بشه. مثلا وقتی میخواییم بیاض رو معنا کنیم بگیم البیاض هو الجسم الذی فلان، معروض رو نمیشه تو معنای عرض به اصطلاح قرار داد و عکس کرد. اینجا هم همینطوره. عرض به حضور شما میفرماید بلکونا بلکان اولا، این نه تنها الیق است بلکه اولاست. چرا؟ این قرار دادن این تالی فاسد دخول انسان در ناطق اولاست. این رو متعالی فاسد قرار بدیم لفسادهی مطلقا. ولو لم یکن مثل ناطق به فصل حقیقی، ولو این که مثل ناطق فصل حقیقی نباشد. یعنی چی؟ یعنی شما اگر ناطق را فصل بدانی، خب اشکال همون دخول نو در فصل. اگر ناطق را عرض خاص بدونی، اشکال اشکال دخول معروض در عرض. هر دوش برحال بهتر از اینه که انقلاب ممکنه به ضروریه قرار داده بشه. مطلقا داره بعدش معنا میکنه منظور از اطلاق را. یعنی ما چه ناطق و فصل بدانیم چه ندانیم. اگه فصل بدانیم که کاملا روشنه، اگه ندونیم چی؟ ولو این که ناطق فصلم نباشه، باز این فساد تالی به قوت خودش باقی. فسادش چیه؟ ضرورتا بطلان اخذ شیء فی لازمه. بازم بطلان و فساد سر جاست هست. چرا؟ چون شما اومدید شیء را، یعنی معروض را و ملزوم را در لازمش و عرضش اخذ کردید. فی لازمهی و خاصته. اخذ ملزوم در معنای لازم، قرار دادن معروض در معنای عرض، اینا هر دوش چیه؟ فاسده. فتأمل جیدا. خب الحمدلله یه نفسی کشیدیم از این بحث وقت گیر. حالا تا اینجا نظر مرحوم آقای آخوند این شد به صاحب فصول اشکال کردن، به محقق شریف حاشیه، صاحب حاشیه بر شرح مطالعه هم اشکال کردن. حالا مدعای مرحوم آقای آخوند چیه؟ بالاخره بعد از این همه بحثا و دعواها و جنجالها سر این که آیا معنای مشتق بسیط هست یا مرکب، نظر مرحوم آقای آخوند چیه؟ آقای آخوند قائلن که معنای مشتق بسیط. در ادعا و محقق شریف یکیست، اما دلیل دیگری ایشون اقامه میکنه، یه دلیل ساده که این همه بحث و جدل هم نداره. دلیل ایشون بر بساطت معنای مشتق یه مطلبیست که در واقع میفرماید شما وقتی میگید زیدن الکاتب، الکاتب مشتق، ما میگیم الکاتب یه معنای بسیطی داره. چرا؟ برای اینکه این الکاتب یک بار ذکر شده، به حسب ظاهر زید یک بار ذکر شده، الکاتب هم یک بار ذکر شده. خود این یک بار ذکر شدن دلیل بر این است که اینکه موصوف یک بار ذکر شده، این مشتق یک بار ذکر شده در اینجا، این موصوف، حالا این موصوف یک بار ذکر شده، عدم تکرر موصوف دلیل بر این است که مشتق بسیطه. حالا این چه دلیلی شد؟ می‌فرماید اگر قرار باشه این کاتب مرکب باشه، لازمش اینه موصوف دو بار ذکر بشه و تکرار بشه. حالا فرقی نمی‌کنه چه مصداق شی در مفهوم او عکس بشه، چه خود مفهوم شی در معنای مشتق، چه مصداق شی ذکر بشه چه مفهوم شی، وقتی ما میگیم الانسان یا زیدون الکاتب، یعنی زیدون شیء له الکتابه، یا زیدون زیدون له الکتابه، چه مصداقشه چه مفهومشه. هر کدام که باشه، در واقع ما گویا آمدیم موصوف رو تکرار کردیم، زیدون زیدون له الکتابه، زید تکرار شده، زیدون شیء له الکتابه. اگر ما بیایم کاتب را مرکب قید بدانیم، لازمش اینه موصوف در واقع تکرار شده باشه. چون وقتی میگیم زیدون کاتب، زیدون الکاتب، معنیش اینه زیدون زیدون له الکتابه، یا زیدون شیء له الکتابه. بالاخره چه شیء باشد چه زید، تکرار موصوفه و این خلاف ظاهر، خلاف فهم عرفه. عرف تکرار موصوف از این نمیفهم، معنا نداره که به اصطلاح ما بگیم زیدون الکاتب یعنی زیدون که زیدون له الکتابه، وجهی برای تکرار موصوف وجود نداره. این دلیل ساده است که ایشون اقامه میکنن. ثم انه یمکن ان یستدل علی البساطه به ضرورت عدم تکرر الموصوف، یمکن که استدلال بشود بر بساطت، به چی؟ به این که موصوف نباید تکرار بشه در مثل زیدون الکاتب. یعنی وقتی میگیم زیدون الکاتب، این تکرار درش وجود نداره. زید موصوف یکیست، زید تکرار نداره درش. و لزوم همون ترکب، یعنی لزوم تکرار، و لزومهی یعنی به ضرورت عدم تکرر الموصوف، و لزوم تکرر الموصوف من ترکب و اخذ شیء مصداقا او مفهوما، و این که شیء مصداقا یا مفهوما در مفهوم مشتق تکرار بشه. اگر ما بگیم مرکبه، لازمش تکرار موصوفه و این خلاف ظاهره، خلاف عرفه، خلاف فهم عرفه. اگر بگیم بسیطه، دیگه موصوف درش تکرار نشد. ارشادون، این راجع به اصطلاح اصل معنای بسیط بودنه. تا حالا دعوا کردیم که آیا مشتق معنای بسیط داره یا مرکب، رسیدیم به این که چی؟ بسیط. حالا اصلا بسیطه یعنی چی؟ معنای بساطت چیه؟ این که ما میگیم بسیطه یعنی جزء نداره، جزء عقلی نداره. چون شما عرض به حضور شما، ممکنه از نظر عقلی بتوانید ناطق را تحلیل کنید به چیزی که برای اون نطق ثابت هست. خلاصه منظور از بساطت معنای مشتق چیه؟ خوب نهاد بفرمایید. میفرماید منظور از بسیط بودن معنای مشتق این بساطت به حسب ادراک و تصور، لا به حسب تحلیل العقلی. یعنی چی؟ یعنی می‌فرماید وقتی که لفظ ناطق رو شما میشنوید، لفظ ضارب رو میشنوید، اونی که به ذهن شما از این معنا خطور میکنه چیه؟ راکب را وقتی شما میشنوید یعنی سواره، ضارب را میشنوید یعنی زننده. یه معنا بیشتر به ذهن شما نمیاد، یه چیز، یه چیز بسیط دیگه، او دارای اجزا نیست. اینا فرمودید. به حسب ادراک شما و تصور شما از این حقیقتی که میشنوید، از این لفظی که میشنوید، یه معنای بسیط بیشتر، یک معنایی که جزء نداره. یک چیز به ذهن شما میاد، دو چیز به ذهن شما نمیاد، اما هیچ منافاتی نداره. همین چیزی که به ذهن شما میاد وقتی لفظ ضارب رو میشنوید، یک چیز به ذهن شما میاد، اما وقتی میشینید تأمل میکنید، تحلیل میکنید، دقت میکنید، میتونید اون رو تحلیل به اجزاء مختلف کنید. و این اختصاصی به مشتقات هم نداره، در جوامد هم همین جوریه. وقتی شما حجر رو میشنوید، سنگ، من میگم حجر، چی به ذهن شما خطور میکنه؟ یه چیز. ببینید یه وقت گفته میشود غلام سیاه، این دو چیز به ذهن شما میاد، خب. اما وقتی میگم حجر، سنگ، جامده، مشتقم نیست، اما همین معنای جامد را عقل میتواند تجزیه و تحلیل کنه به اجزا، بگه حجر یعنی شیء له الحجریه. عقل میتونه این تحلیل ها رو بکنه. پس در حقیقت یه توضیح ایشون میخوان بدن که ما که میگیم معنای مشتق بسیطه و این هم هم بحث کردیم، میخوایم بگیم به حسب مقام ادراک و تصور از لفظ مشتق یک چیز به ذهن انسان میاد، دو چیز نمیاد، اما به حسب تحلیل عقلی امکان تحلیل او به اجزاء عقلی وجود داره. ارشاد لا یخفا ان معنى البساطه به حسب المفهوم، ببینید ما گفتیم مفهومش بسیطه ها، به حسب المفهوم متعلق به بساطته، البساطه به حسب المفهوم، ها ما گفتیم مفهوم مشتق بسیطه، معناش چیه؟ این خبر ان است وحدته ادراکن و تصورن، اینکه ادراک او و تصور او واحده. یعنی چی؟ به حیث لا یتصور عند تصورهی الا شیئون واحد، تصور نمی شود در فرض در عند تصور المشتق مگر یک چیز، لا شیئان، دو چیز به ذهن انسان نمیاد. و این انحل به تعمل من العقل، اگرچه منحل می شود به تعمل، تعمل یعنی عمل و فعالیت عقل، با فعالیت عقل انحل الى شیئین، منحل به دو چیز میشه. و این تعمل را عقل نه تنها در مشتقات بلکه در جوامد هم داره، چن هلال مفهوم الحجر، حجر که مشتق نیست، جامده، و شجر، این هلال، اینها، اینا به حسب مقام تصور و ادراک یه چیزن یه دو چیز مفهومن ها، ولی خارجن سنگ هزار تا جز ممکنه داشته باشه، به حسب ادراک و تصور یه چیزه، اما همین یه چیز رو عقل میتونه تحلیل کنه به شیء الى شیء له الحجریه یا شیء له الشجریه، مع وضوح بساطت مفهومه ما، با اینکه مفهومشون چیه؟ بسیطه. و بل جمله لا ینسلم بالانحلال الى الاثنینیه بالتعمل العقلی وحدت المعنا و بساطت المفهوم، لا ینسلم یعنی لطمه نمیخوره. چی لطمه نمیخوره؟ وحدت المعنا، فاعلش بعد میاد، لا ینسلم وحدت المعنا و بساطت المفهوم، وحدت معنای مشتق و بساطت مفهوم مشتق با چی به هم نمیخورد؟ لطمه نمیخورد. لا ینسلمو الال اثنینیه به تعمل العقلی، به تعمل و فعالیت عقل به دو چیز وحدت معنا به هم نمیخوره کما لا یخفا. و الی ذلک یرجع الاجمال و تفصیل الفارقان بین المحدود و الحد. ببینید ما وقتی یه چیزی رو میخوایم تعریف کنیم خودش رو میگیم محدود، تعریفش رو میگیم چی؟ حد. مثل الانسان حیوان و ناطق. انسان محدود است به های جیمی، حیوان و ناطق چیه؟ حده. انسان مجمله، حیوان و ناطق مفصله. خب محدود همیشه یک چیز مجمل است، حد همیشه یک چیز تفصیلی یافته محدوده. انسان و حیوان ناطق با هم فرق ندارن، هر دو یه چیزن، اما یکی اجمال، یکی تفصیل، یکی محدود، یکی حد. خب میگه فرق بین اجمال و تفصیل هم مربوط به همینه. وقتی میگیم چیزی اجماله یعنی یه چیزه، تفصیلش میدیم میشه چند تا چیز. منافات نداره بسیط بودن در این حال دارای دو جز بودن. بسیط بودن به یه اعتبار، صاحب اجزاء بودن به اعتبار دیگر. اجمال به یه اعتبار، تفصیل به اعتبار دیگر. مع ما هما، بله، الا ذالک، یعنی به همین مطلبی که ما گفتیم رجوع میکنه مسئله اجمال و تفصیل که فارق بین محدود و حدن. مع ما هما علیه من الاتحاد ذاتن، در حالی که هر دو محدود حد ذاتن چی هن؟ یکی هن. فالعقل به تعمل یحلل النوع و یفصله الى جنس و فصل. انسان یه، شما وقتی انسان رو میشنوید یه چیز بیشتر به ذهنتون نمیاد، عقل که میاد این بازی ها رو در میاره، تحلیل میکنه به جنس و فصل و اینها. بعد ما کان امرن واحدن ادراکن و شیئن فاردن تصورن. بعد از آنی که از حیث ادراک، یعنی ادراک منظور چیه؟ یعنی اون چیزی که شما از معنای از شنیدن انسان به ذهنتون خطور میکنه، اون تصوری که از لفظ انسان دارید، اینا یکیست. امرن واحدن ادراکن و شیئن فاردن. فاردن هم یعنی همین یکی از حیث تصور. فالتحلیل یوجب و فتق ما هو علی من الجمع و رتق. تحلیل باعث می شود که اون چیزی که جمع بوده چی بشه؟ فتق بشه، باز بشه، بزرگ بشه. افثانی، خب الحمدلله این امر اول در بقیه امور خیلی وقت ما رو گرفته، واقعا تمام شد. امر دوم اینه، چه فرقی است بین مشتق و مبدع اشتقاق؟ مشتق همون مثلا ضارب است، مبدع اشتقاق ضربه. ناطق مشتق نطق مبدع اشتقاق، زاهک مشتق زهک مبدع اشتقاقه. چه فرقی بین این دوتا از حیث مفهوم وجود داره؟ ایشون می‌فرماد فرق بین مشتق و مبدع اشتقاق اینه، مشتق را میشه حمله بر ذات کرد اما مبدع اشتقاق را نمیشه حمله بر ذات کرد. خیلی ساده میتونیم بگیم زیدون ضاربون، ضارب قابل حمله بر ذات هست، اما نمیتونیم بگیم زیدون ضربون. بله بالمجاز میتونیم بگیم، ولی اون یه بحث دیگه است، اونم در واقع همون به یه نوعی اشتقاق مشتقه. ضربون هم اونجا یعنی ضاربی که دیگه در شدت ضرب شده اینه گویا خود ضربه. پس فرق عمده اینها اینه، مشتق قابل حمل بر ذات هست، اما مبدأ اشتقاق قابل حمل بر ذات نیست. میتونیم بگیم زیدون زاه کن، اما نمیتونیم بگیم زیدون زه کن، اینو نمیتونیم بگیم. و این مطلب را ایشون می‌فرماید که جهتش روشنه که بین ذات و مشتق یه نحوه اتحاد وجود داره، بین ذات و ضارب، بین زید و ضارب، اما بین زید و ذات با مبدأ اشتقاق اتحادی وجود نداره. لذا مشتق قابل حمل، مبدأ قابل حمل نیست. میگه این مطلب مطلبی است که اهل معقول هم بهش اشاره کردن. تعبیر اهل معقول اینه، میگن مشتق لا به شرط، مبدأ به شرط لاست. این یعنی چی؟ لا به شرط از چی و به شرط لای از چی؟ وقتی میگن مشتق لا به شرطه، یعنی لا به شرط نسبت به حمل، یعنی عبای از حمل نداره. بهش پیشنهاد بدید بگید آقا بیا حمل بشه بر ذات، میگه سمعا و طاعتا. اگرم پیشنهاد بهش داده نشه کاری نداره. بیاد بگید آقا ما ضاربون رو میخوایم حمل کنیم بر ذات، میگه اشکال نداره، بگید زیدون ضاربون. بخوایدم نگید مخالفتی نداره، عبایی از حمله بر ذات نداره. لذا میگن مشتق چیه؟ لا به شرطه. لا به شرط از چی؟ حمله. اما مبدأ به شرط لا، یعنی به شرط لای از حمله. یعنی چی؟ یعنی وقتی به او بگن بیا حمله بر ذات بشون عبا میکنه، میگن آقای ضرب بیا ما و شما را حمله بر زید کنیم، بگیم زیدون ضربون، میگه نه نمیشه. پس او به شرط لاست مبدأ اشتقاق، یعنی به شرط لای از حمل. مشتق چیه؟ لا به شرط نسبت به حمل، عبایی از حمله بر ذات نداره. این عرض به حضور شما. لکن در مورد این جمله اهل معقول گفتن، صاحب وصول یه برداشته غلطی کرده. صاحب فصول آمده گفته که عرض به حضور شما مسئله به شرط لا و لا به شرط، خب یه امر اعتباری است، یعنی چی امر اعتباری است؟ یعنی این که خب اگر من دلم بخواد یه چیزی را به شرط لا لحاظ کنم، دلم بخواد یه چیزی را لا به شرط لحاظ کنم. آمده گویا خواسته ایراد بگیره بر اهل معقول، به این گمان که فکر کرده اینا میخوان بگن این فرق بین مشتق و مبدأ یه فرق اعتباری است، صرفا به لحاظ برمیگرده. چون چنین تصوری از فرمایش اهل معقول داشته، تعبیر به شرط لا و لا به شرط رو از اینها دیده، گمان کرده که اینا میخوان بین مشتق و مبدأ یه فرق اعتباری بذارن، فکر کرده از دید اونها فرق بین مشتق و مبدأ فرق واقعی نیست، در حالی که اینجور نیست. گفته بهشون که آقا شما چرا میگید بین مشتق و مبدأ فرق به شرط لا و لا به شرطه؟ نه، واقعا مشتق تحت هیچ، مبدأ تحت هیچ شرایطی نمیتونه حمل بشه. اینجور نیست که اگر ما دلمون خواست مبدأ را لا به شرط لحاظ بکنیم بشه حملش کرد. خب این یه سوء برداشت از صاحب فصول. صاحب فصول از کلام اهل معقول اشتباه برداشت کرد. اونا نمیخوان بگن فرق بین مشتق و مبدأ اعتباریه، تعبیر به شرط لا و لا به شرط که به کار بردن ها منظورشون چیه؟ منظورشون این است که این یک امر واقعی است، واقعا میخوان بین اینها بگن فرق وجود داره، صرف یک فرق اعتباری رو بین اینها نمیخوان قائل بشن. از ثانی الفرق، البته یه معیدی هم بعد دارن که الان عرض میکنیم، بین المشتق و مبدئه مفهومن، فرق بین مشتق و مبدأش از حیث مفهوم چیه؟ انه به مفهومه لا یعبا عن الحمل. فرق بین مشتق و مبدأش از حیث مفهوم اینه که مشتق به حسب مفهومش ابای از حمل بر چی؟ الا ما طلب بسه بالمبدأ، یعنی ذات، حمل بر ذات ابا ندارد بشود. البته این که میگه الا ما طلب بسه ملمبدأ، این برای اینه که باید ذات طلب بسه به مبدأ پیدا کرده باشه تا بشه مشتق و بر او حمل کرد و قضیه صادقه ای باشه، و الا قضیه میشه چی؟ کاذب. ولا یأس عن الجری علی، مخالفتی از جری بر ذات ندارن. لما هما، به خاطر اینکه این دوتا یعنی مشتق و ذات، علیه بر اون چیز من نحو من الاتحاد، به اینکه اتحاد دارن با هم دیگه، به خلاف المبدأ فانه به معنا، به معنای خودش، به معنای حقیقیش، لا به معناه المجازی، با مبنای معنای خودش، ضرب به همون معنای خودش، یعبا عن ذلک یعنی عن الحمل، بل اذا قیس و نسب الی، اگر مقایسه بشه ضرب با زید، مبدأ با ذات، کانه غیره، این غیر اوست، لا هو هو، یعنی اتحادی بین زید و ضرب نیست، زید یه چیزه، ضرب یه چیزه دیگری. و ملاک الحمل والجری انما هو نحو من الاتحاد، ملاک حمل و جری یه نحوه ای از اتحاد است و هو هویه. و الهذا یرجع ما ذکره اهل المعقول فی الفرق بینهما، به این مسئله برمیگرده اونچه را که اهل معقول گفتن در فرق بین ذات و بین مشتق و مبدأ اشتقاق، من ان المشتق یکون لا به شرط و المبدأ یکون به شرط لا، گفتن مشتق لا به شرط، مبدأ چیه؟ به شرط. ای حالا تفسیر میکنه این جمله را، این المشتق به شرط لا و اون به شرط لا به شرط، المشتق یکون لا به شرط و مبدأ یکون به شرط لا، داره اینو معنا میکنه. ای یکون مفهوم المشتق غیر آب عن الحمل، مفهوم مشتق آبی و به اصطلاح ممتنع از حمل نیست. و مفهوم المبدع یکون آبیان انها عبای از هم داره. عنایت بفرمایید این دوتا از حیث واقعه، یعنی اهل معقول میخوان بگن مفهوم مشتق واقعا عبای از هم نداره و مبدع واقعا، نه اینکه این اعتباری باشه که دست من و شما باشه، یه روز دلمون بخواد بگیم مشتق حمل بشه یه روز نشه، نه او واقعا نمیتونه این حمل را بپذیره و مشتق میتواند حمل بشود. و صاحب الفصول حیث توهم ان مرادهم انما هو بیان التفرق بهذین الاعتبارین، صاحب فصول چون که گمان کرده مراد اهل معقول بیان تفرقه به این دو اعتباره، یعنی چی؟ به این دو اعتبار ازش فهمیده میشه، اسم اعتبار رو آورده، یعنی اعتبار به شرط لا و اعتبار لا به شرط، یعنی گفته که این که گفته تعبیر لا به شرط رو به کار برده و به شرط لا، فکر کرده میخواد اهل معقول فرق بین این دوتا رو یه فرق چی بدونن؟ اعتباری، که دست ما باشه هر جوری بخوایم تغییرش بدیم، به خاطر تواری و عوارض خارجیه مع حفظ مفهوم واحد، در حالی که مفهومش یکیست، اینا مفهومش یکیست اما به خاطر عوارض و تواری فرق میکنن. فکر کرده اهل معقول اینو بخوان بگن که بابا مشتق و مبدأ اشتقاق با هم فرق آنچنانی و واقعی ندارن، فرقشون فقط یه فرق اعتباریه، این به شرط لاس اون لا به شرط. چون یه همچین برداشت نادرستی از کلام اهل معقول داشته، حیث و توهمه اورده علیهم به عدم استقامت الفرق به ذالک، گفته آقا این حرف درست نیست، این چه فرقه، این فرق مستقیمی نیست که شما گذاشتید، این فرق درست نیست که بین عرض به حضور شما مشتق و مبدع اشتقاق گذاشتید. به عدم استقامت الفرق به ذالک، به همین مسئله به شرط لا ولا به شرط، چرا؟ لأجل امتناع حمل العلم والحركه على الذات و ان اعتبرا لا بشر، برای اینکه اصلا حمل علم بر ذات، بگیم زیدون علمون، این گفته اصلا واقعا حمله میشه، زیدون حرکتون، به جای اینکه بگیم متحرکون بگیم چی؟ حرکتون، گفته اینا واقعا امتناع دارد حمل این دوتا مبدع به عنوان مثال بر ذات، اومده اشکال کرده. و این اعتبار لا بشر، اگر چه اعتبار بشوند این دوتا، یعنی علم و حرکت که مبدعن مشتق نیستن که، اگر چه این دوتا به عنوان لا بشر اعتبار بشن اما قابل حمل نیستن، خب اشتباه کرده، فکر کرده اونا اعتباریه، ما میتونیم دلمون بخواد علم و حرکت لا بشر اعتبار کنیم، در حالی که از دید اونا عرض کردیم مسئله به شرط لا و لا به شرط اعتباری نیست، یعنی تحت هیچ شرایطی را نمی شود مبدع رو حمله بر ذات کرد و تحت هیچ شرایطی مشتق عبایه از حمل ندارد. و قفله، این در حقیقت پاسخ آقای آخون به صاحب فصوله، قفلت کرده ان المراد ما ذکرنا، مراد اونیه که ما گفتیم که چی؟ که بابا اهل معقول نمیخوان بگن فرق مشتق و مبدع اشتقاق اعتباریه، بلکه میگن دو تا معنای واقعی هم که یکی قابل حمله بر ذات، یکی قابل هم، یکی لا به شرطه یکی به شرط لا، کما یظهر منهم، وقت نظیر میاره برای این منظور فلاسفه آقای آخون، میگه اینا در فرق بین جنس و فصل و ماده و صورت هم همینو گفتن، یادتون هست خوندید یا نه فرق بین جنس و فصل و ماده و صورت چیه؟ گفتن جنس و فصل هر دو لا به شرطن، ولی ماده و صورت هر دو به شرط لا. یعنی چی؟ اینجا منظورشون از این که میگن به شرط لا و لا به شرط، به شرط لای نسبت به حمله، چون در مرکبات خارجی که نمیشه اجزا و حمله بر کل بکنیم ما، لذا اینا نسبت به حمل ما میگیم به شرط لا. نه این که ما میتونیم بگیم الانسان مادتون، ها نمیتونیم بگیم، ماده همون جنسه، فصل همون صورته، منتها این به حسب تحلیل عقلیه، اون به حسب واقعیت خارجی. هر دو هم همینه، میگیم جنس و فصل هر دو لا به شرطن، ماده و صورت به شرط لا. شما جنس و فصل رو میتونید حمله بر انسان بکنید، اما ماده و صورت رو نمیتونید حمله کنید. دقیقا این اون هر کنید اینجا زدن، لذا صافتون اشتباه کرده. فراج از سالس تا امروز الحمدلله یه خورده ای حرکت کردید.